اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحم أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه هفتم از مجموع جلسات آیین راستگویی. ما همیشه در جلسه آیین راستگویی یادمون باشد که مسیر حرکتمون چیه. در واقع دو سوی جاده حرکت ما در جلسه آیین راستگویی این دو عنوان است: یک، آشنایی بهتر و صحیح‌تر با آیین راستگویی; دو، عامل بودن و عمل کردن به آنچه که در آیین راستگویی بیان شده و ما به تدریج از اون آگاه شده ایم یا میشه. پس هم یک جنبه معرفتی داره، هم یک جنبه عملی. هر دوش رو باید اهتمام کنیم و سعی میکنیم که در جلسات به هر دو بخش توجه کنیم، آنچنان که به مناسبت توجه بیشتری به قرآن داشتیم و راجع به قرآن صحبت کردیم که هنوز هم حرف داریم راجع بهش. این نباید در حد دانش و معرفت نسبت به قرآن باقی بماند. انس ما هم باید به قرآن بیشتر شده باشد. همتمون برای تلاوت قرآن، برای توجه بیشتر به آیات، برای آموختن و آموزش دیدن نسبت به قرآن باید بیشتر بشه. در آیین راستگویی امروز، چون سفره موسی بن جعفر سلام الله علیه در سرتاسر گیتی پهن است، ما به یک جنبه ای از زندگانی حضرت اشاره میکنیم که در آیین راستگویی باید بسیار مورد اهتمام باشه و ما عموماً به خاطر مشغله ها و بهتر بگم به بهانه های مختلف ازش غافلیم. یه دوستی رو چندی قبل احوالشون رو پرسیدم، بهش گفتم آقا اون شماره 38, 39, 40 که میرسیم مارم یاد کن. گفت آقا من 5-6 ماه توفیق خوندن نماز شب ندارم. با این که هم دیگه سر کار نمیره، به قول ما بازنشسته است، هم مشکلات اقتصادی نداره، هم مشکلات جسمیش به حدی نیست که نتونه بیدار شه. خودش هم بنده خدا ابراز شرمندگی به درگاه خدا میکرد، چون مرد خوب متدین نیست. ولی میخوام بگم گاهی وقت دادم یه چیزایی در آیین راستگویی گم میشود، بهش توجه نمیکنه. در اینجا من یک روایتی را راجع به حضرت موسی بن جعفر میخوانم. این عین آیین راستگویی است، هم آشنا شدن با آیین راستگویی است که بزرگانش، مربیانش و حقیقت این راه وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام هستند، هم سیره اونها. روایت را جناب شیخ صدوق از عبدالله قزوینی نقل میکند که روزی بر فضل ابن ربیع داخل شدم، بر بام خانه خود نشسته بود، چون نظرش بر من افتاد مرا طلبید. وقتی نزدیک رفتم گفت از این روزنه نظر کن، در آن خانه چه میبینی؟ این در همون جلد 48 صفحه 210 اگر اشتباه نکنم بله آمده است، چون من چک کردم که سندش تو بهار درست بود یا نه، بله دیدم همینطور. میگه نگاه کردم از اون روزنه، دیدم که جامعی میبینم که بر زمین افتاده است. گفت نیک نظر کن. چون تأمل کردم گفتم مردی می نماید که به سجده رفته باشد. خانم گفتن تقیه یعنی چی؟ اینجا یه ذره معناش الان معلوم میشه. گفت می شناسی او را؟ گفتم نه. گفت این مولای توست. گفتم مولای من کیست؟ گفت تجاهل میکنی نزد من؟ من که میدونم مولای تو کیه؟ گفتم من مولایی برای خود گمان ندارم. حالا نیتش چی بوده؟ مثلا من خودم بنده نیستم که مثلا. گفت این موسی بن جعفر است، من در شب و روز تفقد احوال او می نمایم و او را نمی یابم مگر بر این حالتی که می بینی. چون نماز بامداد را ادا می کند تا طلوع آفتاب مشغول تعقیب است. نماز صبح که میخونه تا طلوع آفتاب داره تعقیباتش میکنه. پس به سجده میرود و پیوسته در سجده میباشد تا زوال شمس، تا یک کمی مانده به ظهر در سجده است. کسی را موکل کرده است که چون زوال شمس شود او را خبر کند. چون زوال شمس می شود در می خیزد و بیان که وضوعی تجدید کند مشغول نماز می شود. معلوم میشه که خوابشون هم نه. پس می دانم که به خواب نرفته بوده است در سجود خود و چون نماز ظهر و عصر را با نوافل ادا می کند باز به سجده می رود و در سجده می باشد تا غروب آفتاب. و چون شام می شود به نماز بر می خیزد و بیان که حدثی کند یا وضوعی تجدید نماید مشغول نماز می‌گردد و پیوسته مشغول نماز و تعقیب می‌باشد تا وقت نماز خفتن داخل می‌شود. نماز خفتن را ادا می‌کند و چون از تعقیب نماز خفتن فارغ می‌شود افطار می‌نماید. بر بریانی که برایش می‌آورد، غذایی که برای حضرت میبره، پس تجدید وضو می نماید و بعد از آن سجده به جا می آورد و چون از سر از سجده بر می دارد اندک زمانی بر بالین خواب استراحت می نماید. بعد شام یه مقداری سجده می کند، بعد مقداری استراحت می کند، بعد بر می خیزد تجدید وضو می نماید و پیوسته مشغول عبادت و نماز و دعا و تضرع باشد تا صبح. و چون صبح طالع شد مشغول نماز صبح می‌گردد و تا او را به نزد من آورده اند عادت او چنین است و به غیر این حالت چیزی از او ندیدم. چون این سخن را از او شنیدم، این کسی که شیعه حضرت میگه گفتم از خدا بترس و اراده بدی نسبت به او مکن که باعث زوال نعمت تو گردد، زیرا که هیچ کس بد نسبت به ایشان نکرده است مگر آن که به زودی در دنیا به جزای خود رسیده است. فاز گفت که مکرر به نزد من فرستادند که او را شهید کنم و من قبول نکردم و اعلام کردم ایشان را که این کار از من نمی آید و اگر مرا بکشند نخواهم کرد آنچه از من توقع دارند. سیره امام کاظم سلام الله علیه. خب فاطمه خانم که روزم داره الحمدلله میگه که آقا یعنی موسی بن جعفر کاری دیگه نداشتن؟ یعنی مثل پدر من سرکار نمیرفتن؟ مثل ما مدرسه نداشتن؟ بچه هاشون مشکلی، کاری، بیماری؟ اولا این مربوط به زمانی است که حضرت در گرفتاری بودند، حالا یا در زندان یا در حصر، چون حضرت یه دوره هم حصر خانگی هم داشتن. ظاهرن بیشتر به زمان حصر میخوره تا زندان. نکته بعدی این که برخی از کارهایی که ما انجام میدهیم را واقعا اهل بیت نیاز ندارن انجام بدن. اهل بیت لازم ندارن برن درس بخونن، خدا بهشون علمو داده. اهل بیت نیاز ندارن برن علم را کسب کنن، خودشون معدن علم، مخزن علم انبیای گذشتن در زیارت حضرت داره، در صلوات به حضرت داره، معدن تعویل و تنزیل قرآنه، هر دو درباره حضرت هست. بنابراین بخشی از اموراتی که ما گاهی ناچاریم بهش بپردازیم، اهل بیت لازم نیست بهش بپردازن، خدا بهشون عنایت کنه. ولی بقیه امورات زندگیشون رو چرا اهل بیت خودشون انجام میدن؟ اهل بیت سر کار میرفتن، اهل بیت مورد مشورت مردم قرار میگرفتن، اهل بیت ازدواج میکردن، اهل بیت سفره‌داری میکردن، اهل بیت خودشون برای نیازمندان غذا میبردن، خیلی کارا میکردن. منتها بعضی از کارهایی که اهل بیت انجام میدادن حالا در زمانهایی بوده است که معمولا ماها درش به غفلت میگذرونیم. مثلا الان شما ببینید شبهای ما رجب چجوری بر ما میگذره. خب بر حضرت اینجوری نبوده است. یه عبارتی هست در زیارتی که برای روز شهادت حضرت کاظم سلام الله علیه از علامه مجلسی از جناب سید طاووس نقل شده، سلام به حضرت داده می شود: السلام علی نور الله فی الارض و السما، السلام علی خازن علم نبی الخدا، تا اینجا که و امام اهل القرآن و صاحب تأویل و تنزیل. صاحب تأویل و تنزیل یعنی چی؟ یعنی قرآن بر شما خانواده نازل شده و تأویل قرآن هم نزد شما خانواده. ولی ما برای دانستنش باید تلاش کنیم، باید بریم علم یاد بگیریم، بخوانیم. پس عبادات اهل بیت علیهم السلام با سه تا نکته پاسخ داده شد. یک، گفتیم بخشی از آنچه که اهل بیت انجام میدهند چیزیست که ما به اون نیاز داریم و ما هم انجام میدیم، مثل امورات جاری اهل بیت. حضرت بالاخره بچهشون بیمار شده باشه، براش تیمار میکنن، طبیبی خبر میکنن، دوایی میدن. بعضی از کارهای اهل بیت نیست کارهای ما، چون انا بشر و مثل ما، بشری مثل ما هست. دو، بعضی از تلاشهای اهل بیت و برنامه های اهل بیت به جهت برکت و توفیقیست که خدا در وقتشون قرار داده. ما این برکت و وقت رو خودمون از خودمون دور میکنیم. یهو 12 ساعت میخوابیم، حالا یه نفر بیمار میخوابه، اون عذرش شاید موجه باشه، ولی ما یهو میخوابیم. بخشیش هم نیاز ندارن اهل بیت که تلاش کنن، خدا بهشون عنایت کرده. از این نکته و از این نکته و تذکر مرتبط با آیین راستگویی در سیره امام سلام الله علیه وارد ادامه بحثی که در موضوع قرآن داشتیم میشنیم. اهل بیت معدن علم قرآن و محل نزول قرآن و خانه شون خانه وحی است. ما اگر بخواهیم مروری کنیم و ببینیم که تا حالا راجع به بحث قرآن چه گفته ایم و چه مرور کرده ایم، میتونیم توقع داشته باشیم که هر کدام از حاضران لااقل اکثرشون یه جمله‌ای راجع به بحث قرآن که براشون جالب بوده بگن، تا ما یه مروری بکنیم، ضمناً متوجه بشیم که چقدر بحثمون رو تونستیم درست و خوب و شکیل ارائه بدهیم. از داوطلبان شروع کنیم یا از راست کلاس یا از چپ کلاس؟ بله؟ اخوان مدنی شروع کنیم. اخوان مدنی است که داوطلب نبودن ولی ظاهرن داوطلب شدن. بفرمایید. یه جمله ای، یه تیکه ای از نکته هایی که تا حالا راجع به قرآن گفتیم بفهمید.
ما متوجه شدیم که قرآن، اعجاز قرآن مخصوص به خودش هستش و هیچ عالمی نمیتونه حتی یک آیه از قرآن رو بیاره، و اینکه علم الهی هستش.
یه نکته هم بگیم قبول.
علم الهی هستش دیگه و هیچ کس نمیتونه مثل اون رو بیاره، جز علم الهی هستش که از طرف خود خداوند.
من که سکوت میکنم به تردید نیفتید، من میخوام ببینم چقدر محکم حرف میزنید.
بله.
خب
نه
من گفتم نکته هایی که تالارش به قرآن گفتیم هر کی یه نکته بگی. خب نکته ایشون مورد تاییده؟ شما که سمت راست کلاس هستین وقتی ما از سمت چپ کلاس شروع میکنیم بفرمایید.
تفاوتش با نبوت و اینا رو از این نظر که فرمودن علم الهی هست، کلام خدا بودنش رو حالا من اینجوری برداشتم از فرمایش استاد، بگیم کلام خداست با کلام پیامبر که ایشون هم معصوم هستن تفاوتش. این جمله رو من اینطوری تو ذهنم از فرمایش شما رو که اینجا استفادهش کردیم، تفاوتش رو با کلام پیامبر که ایشون هم معصومن، قرآن هم هر دو کلام از پیامبر از خودشون سخن نمیگن، قرآن هم کلام خدا، صفاتشون بود که اون دستر قرآن از طرف خداست و عبارات رو پیامبر حتی وقتی اون قرآن میگه قولش رو هم پیامبر میگن، ولی وقتی که خود پیامبر صحبت میکنن فرمایشاتشون باز از خودشون صحبت نمی کنن، ولی
اینه وحیه دیگه
همه برای افراد.
الان این جمله جدیدی بود، تکمیل بود، رد
بود. کاربرد اون جمله ایشون رو استفاده که ازش شد توی تدریس های شما این قسمت استفاده شد در نظر فهمیدین درست میگم یا نه؟ من اینا
خب بله
ایشون این فقط یه نکتر نفتگی بود، هم کلام پیامبر وحی هست و قرآن هم وحی، ولی پیامبر اون وحی رو با کلامی ساده تر به مردم بیان میکنن که حالا بسیم تو خود قرآن شاید اون انقدر
ما نگفتیم ساده تر، ما نگفتیم، ما شاید شما
این اون جو... چیزی که خدا بهشون هم میکنه این همون گلن. رو وحی بهشون میشه همون رو ابداع میکنن،
قابل درکتر برای ما.
خب عرض میکنم میگم این ذهن شماست، تو بیان ما این نبود. ما تفاوت بیان پیغمبر رو با قرآن و حدیث قدسی جور دیگری بیان کردیم، هیچ کدومش نگفتیم ساده تره، قابل بیان تره، قابل فهم تره. ولی یادمه که اون جلسه که صحبت میکردیم شما این نکته رو گفتیم، ولی من این نکته رو نگفتم. میخوام اگر این نکته ایرادی داره الان اصلاح کنیم که مجدد نکنیم. ما نمیگیم این راحت تر از اونه، یه جور دیگه تفاوت رو بیان میکنم. شما فهمید چی داشت؟ بفهم.
من همین برای این که از قرآن را نمیدونم که سردم درسته یا نه، که این که خودش صدای قرآنه که ما بشنویم، اون روی چه حالا عربی بدونیم چه ندونیم اون روی ما تاثیر رو میذاره. حالا یه موقع های بیشتره، یعنی اون آیه فرمودید که مثلا اون کلام آیه میشه روی اون طرف، اثر خودش رو میذاره همین شنیدن قرآن.
احسن.
این نکتر این کلام اشتباست که من نوشتم، نگاه کنیم وحی که به پیام مفتوح وحی که به پیامبر وحی می شود مفهوم بر قلب پیامبر نازل می شود که ما متوجه نمی شیم و پیامبر با بیانی ساده تر بر ما توضیح و تفسیر می دهد.
بیان ساده تر نده، حضرت توضیح می دن وحی را، ولی تفاوت فرمایش حضرت با قرآن و حدیث قدسی نیست که ساده تر است.
قابل فهم
ساده‌تر نباشه
برای چی
برای
ما توضیح بدن؟
توضیح میدن که کلام وحی برای ما بعضیش روش در واقع تبیین میکنن، ولی آیا اون تبیین خود اون تبیین یعنی یه کلام ساده یه؟ نه، بعضی از احادیث اهل بیت السلام رو ما نمیفهمیم. حتی اهل بیت فهمیدن این کلام منا صعب مستصعب، صعبه، سخته، هر کسی متوجه کلاما نمیشه. پس بحث سهلگوییش نیست،
روشن
گاهی توضیح میدن. ببین وقتی توضیح میدن با اینکه سهل میگن فهم میکنن. این مسئله پیچیدگیش پیچیده هست، مسئله ریاضی، ولی معلم توضیح میده. گاهی اوقات هم توضیح نمیده، گاهی اوقات هم توضیح میده، توضیحش من نمیفهمم، ولی توضیح داده. حالا فهمش که خانم داشتن، من باز اونو چون گفتم شماها بگید که بعضی جاهاشو حک و اصلاح کنید. ببینید فهم شما اصلش درسته، که ما یکی از نکته هایی که گفتیم راجع به قرآن این بود که ما باید شنونده قرآن باشیم. البته شنونده باید بخواد که اون براش آیه بشه. شنونده باید واقعا این رو به عنوان سخن حق متعال بشنود، نه اینکه حالا گوش ببینیم چی میگن، حالا ببینیم لغتش چجوریه، ببینیم تعبیر تو عربی چی میشه. یه مثال جالب براتون بزنم، توی بحث جلسات قبل نبود ولی الان میتونید استفاده کنید. ببینید گاهی اوقات قرآن خدای متعال نور میاندازد بر یک قسمتی از یک ماجرا که اون قسمت از اون ماجرا بر ما روشن بشه. ما میریم سراغ قسمت هایی که خدا برام نور نیفکنده، بعد میخوام اونو برای خودم روشن کنم. به خاطر همین قرآن برای ما آیه نمیشه. مثال قرآن داره یک توضیح میده. اول سوره یوسف رو بیاریم. قرآن داره برای ما یک توضیح میده. ما گوش میدیم ببینیم خدای متعال میخواد راجع به جناب یوسف بر ما چی بگه. میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. ترجمه کنید
قرآن رو به زبان عربی.
از همین آیه سه نحن نقص عليك احسن القصص. به ما اوحينا اليك هذا القران. آیه 3 و ان كنت من قبله لمن الغافلين. این تیکه آخر رو بگین ترجمه شو.
پیش از آن از بیخبران بودی نسبت.
خب آیا پیغمبر از بیخبران بوده؟ از غافلین بوده است. نگیم بی خبر که ترجمه است، خود متن آیه. غافلین یعنی چی اینجا؟
کسایی که غفلت میکنه.
حالا سوالمون همینه، آیا پیغمبر از غافلین بوده؟ ما در بعضی از ادعیه داریم اینو اگه اینجوری بخونه، اگه اینو این تعداد بخونه از غافلین حساب نمیشه. وقت پیغمبر از غافلین است.
خیلی
توضیح این دقیقه ها براتون نگفتم جلسه قبل، بر اساس فرمایش سرکار خانم من این خود توضیح بدم. اون چراغره که گفتم خدا میانداز. ببینید در اینجا غفلت یک معنای مثبتی داره برای پیغمبر. یعنی چی؟ پیغمبر از کسانی است که دقیقاً همان چرا که خدا میخواهد توجه میکند و از غیر آنچه خدا متذکر می شود غافل است.
چه جاله؟
ما داریم برای بچه قصه میگیم. دقت کنید جالبه. عروس خانم میخواد انشالله برای دختر خانمش که به دنیا اومد یه قصه بگه. وقتی 3 سالشه 4 سالشه زبونش هم باز شده و الحمدلله بلبلی میکنه، داره قصه میگه، میخواد از این قصه نتیجه بگیره که بی اجازه نریم سر یخچال. میگه که سارا کوچولو اومد بره توی آشپزخونه، یهو دخترشون میگه که مامان عروسکشم برد؟ مامان میگن که نه عروسکش تو اتاق. اومد بره تو آشپزخونه، مامان چراغ روشن بود؟ بله چراغ روشن بود. مامان نمیترسید؟ بعضی موقع ها مامانا بابا ها کلافه میشن، میگن بابا بذار من قصه مو بگم، من تو رو برسونم به اونجایی که میخواستم.
درست.
تا خدای متعال میخواد احسن القصص را بیان کند یا میخواهد ماجرای اصحاب کهف را بیان کند، یهو عوام مردم، نه حجت خدا نه پیغمبر، ببخشید اینا سه تا بودن چهار رومی سگشون بود یا پنج تا بودن شیش رومی سگشون. آقا گوش بده من میخوام تو رو به کجای قصه توجه بدم. زلیخا دقیقا چند سالش بود؟ یوسف دقیقا اونجا چه جمله ای رو گفت؟ اونجا واقعا جناب یعقوب بیت لحظان درست کرد یا تو فیلم گفتن بیت لحظان درست کرد؟ برادرش بالاخره به اون آقا گوش بده، غفلت نکن، به حاشیه نپرداز، دقیقا مسیری را که من میخوام بهت نشون بدم ببین. اگر تو پیغمبر ما نبودی مثل مردم هر چی که ما میخواستیم بگیم انقدر میرفتی به حاشیه که اصلا اصل داستان حضرت یوسف تو سریال گم میشد. اصل ماجرای امیرالمومنین در این که قطامش زیاد بوده یا کم بوده گم میشد. تو از غافلین نیستی، تو از کسانی هستی که وقتی من قرآن را برایت نازل میکنم، احسن القصص را بیان میکنم برات، تو دقیقا اون مسیری که من میخوام رو طی میکنی. تو حجت مایی، تو پیغمبر مایی. یکی از چیزهایی که آیه را آیه می کند این است که تو با تعبیری که خانم فهمیدن، تو به قرآن گوش بدهی ببینی قرآن برای تو کجا رو پررنگ می کنه، قرآن برای تو کدوم بخش رو زیرش خط می کشه، کجا رو رها می کنه. اونجا که رها می کنه تو رها کن. قرار نبود تو راجع به یه چیزهایی در ماجرای حضرت یوسف مطلب بخوانی بعد وقتی میای به قرآن رجوع کنی بگی آها ببین این تیکش قرآن هم گفته. اصلا قرار نبود یه تیکه های دیگه شو برای تو بگه، این قسمت ها رو قرار بود برای تو پررنگ کنه، روشن کنه، تو بر اساس حرکت قرآن حرکت کنی، و الا از غافلین بود، و الا مثل بچه که اینقدر در و دیوار میپرسید تو آخر نمیتونستی داستان رو به یخچال برسونی که نباید بی اجازه دست بزنه به یخچال. ماها در رجوع به قرآن عموما این گونه عمل میکنیم. چرا قرآن اینجاش توضیح نداد؟ ما اینجوری به نظرمون میرسه، بعد بر مبنای قرآن میخوام داستان رو بسازیم. به خاطر همین قرآن بر من آیه نمیشه، میشه کتاب قصه. قرآن میشود کتابی که باید از او تعلیمات اجتماعی گرفت. قرآن میشود یک کتابی مشغول خواندنم، از اون کتابایی که اگه تو جلسه ان شاء الله در جستجوی راه حقیقت بیارم براتون بخونم، چی بگم چه بلایی سر خودم بیاره یا سر کتاب، نمیدونم. ببینید چجوری با این قرآن قرآن آیه می شود اگر تو بخواهی قرآن برایت آیه شود. وقتی قرآن میخواد برای تو آیه بشه، تو چیکار داری قرآن چگونه آیاتش رو برای تو بیان میکنه؟ تو چیکار داری در داستان حضرت موسی این تیکش رو گفت یا نگفت؟ تو باید ببینی قرآن کدام قسمتشو میگه. لکنتم من الغافلین، اگر تو مثل بقیه باشی نور قرآن و آیتیت قرآن برات آشکار نمیشه. به خاطر همین میگیم اذا قرئ القرآن فاستمع، او تو از قرآن سوال نپرس، گوش بده ببین قرآن تو رو به کدوم جهت حرکت میده. حالا سوال خانم مؤمن، تدبر در قرآنی که در بعضی کلاس ها میگن اینه؟
نه اصلا
همچیزی رو شاید متوجه هم نشه. سوال؟ آخرش به اون میپردازم، آیه به آیه نگاش میکنم، ولی نهایتا به درسی که از اون سوره هستم میپردازم.
اون درس را من از قرآن بیرون میکشم یا اون درس را قرآن به من میده؟
قرآن.
اگر قرآن درسی به من بدهد میشود همان آیتیت بالله قرآن. اگر من از قرآن بیرون بکشم این کتاب با کتاب دیگه فرقی
نمیکنه،
میشه کتاب درسی، کتاب کار، کتابی که من ازش استفاده های اجتماعی خانوادگی، حالا اون کتاب رو براتون انشاءالله میارم در جلسه، انشاءالله زنده بودم در جستجو راه حیات.
یعنی توصیل نیست من ازش بیرون بکشم، یعنی چی؟ خب اون داره سوره رو نگاه میکنه،
الان
برداشت خودش رو داره.
الان توجه کن، قرار بود قرآن برای من آیه بشه، آیتیت قرآن به کی بود؟ به الله. خدا آیه رو برای من آیه میکند یا من دارم ازش به عنوان یک کتاب درسی، کتاب کار، به اصطلاح روزمره‌ای که میگن به عنوان کتاب زندگی. ببینید کتاب زندگی ما نمیگیم از توی قرآن درسی تذکری راجع به زندگی نداره، اما اگر این شد کتاب زندگی دیگه آیه نیست، آیه نیست. آیه قرار بود چیکار کنه؟ متذکر، متوجه کند به ذل آیه، به معرفتی که من نسبت به حق متعال دارم، من رو توجه بده، تنبه بده. به خاطر همین دوره های تدبر در قرآن را میگذرنم. من خدای نکرده با اون دوره ها و کلاس ها و اساتیدش زاویه‌ای ندارم، هرچه راجع به قرآن باشه انشالله در مسیر حق و هدایت قرار بگیره، ولی از زمینه دوره قرآنی رو میگذرونم، اما اتفاقی تو زندگی نمیفته، نه بنده تر میشم، نه نماز شب خون میشم، نه اخلاقم زیر و رو میشه، نه گذشتم بیشتر میشه، هیچی اتفاقی در من نمیفته، دوره رو گذرم. ولی یه نفر دیگه میاد یه آیه میشنه و متحول میشه، میره. بعد پیغمبر میگه هر کسی میخواد یه بهشتی رو ببینه نگاش کنه. یا رسول این کاری میگه حالا شما دو سه آیه براش کنید رفت. این آیه برای او آیه شد.
دکتر ببینید، حالا اگر کسی همین قرآن رو خودش بخونه، نه بدعت، نه توی به صلاح قضاوت شخصی، اون برداشت های معمولی که از کلام خدای متعال میکنه بکنه و واقعا زندگیش رو هم بر همون مبنا، بر همون اطلاعاتی که در حد سواد خودش از قرآن میگیره صاف و صوف بکنه، مشکلاتش رو حل بکنه، اخلاقش رو اصلاح بکنه، روابطش رو اصلاح بکنه، این مگه اشکالی داره؟ این نمیتونیم بگیم این آیه میشه؟ بالاخره در اون طبق قرآن سعی میکنه که خودش رو، زندگیش رو متحول بکنه، طبق قرآن عمل بکنه.
این فکرم اون دفعه توضیح دادی بین کسی که تقوا داره و کسی که ایمان داره، یعنی وقتی ما دنبال یه چیزی میریم یه چیزایی برای ما روشن میشه، یعنی تقوا پیدا میکنیم. ولی کسی که ایمان داره این حالت رو نداره.
من یه اصلاح بکنم فهم شما رو، اگر این اصلاحیه در واقع تغییر میدم جملات شما رو، اگر این همونه که شما گفتیم بعد میگم درسته یا نه. شما میگید آیه نفر قرآن رو میخونه، اجمالا ترجمه آیه رو میفهمه. وقتی ترجمه آیه رو میفهمه، قرآن میگه که اوفو بالعقود، به وعده هاتون عمل بکنین، میره به وعدش عمل میکنه. این اشکالی داره؟ درست تونستم جملات شما رو با تغییر بدم؟
بله.
خب
مثلا راست بگید، ربا نخورید، دروغ نگید،
یا حتی اصلا هیچ کدوم از اینا نشه، ولی رفته تو اون مسیر خودشو قرار داده. یا اینکه مثلا رفته وقتشو به جای اینکه مثلا بره یه جایی حالا بی خودی پر کنه، رفته به هر حال
رومان خارجی بخونه، میگه چرا اونو
به هر حال. مگه استاد حدیث نداریم که وقتی شما دارید تو مسیر مثلا آموختن معارف میرید، همون موقع ملائکه دارن برای شما حسنه می‌نویسن؟
این البته به اون فهم یه دقیقه صبر کنید من ایراد جمله اولو بگم. ببینید خانم نیتشون این نیستا، ولی ما چون باید حساس باشیم باید این ایراد از این جمله در بیاریم، و اون اینه که فرد این رجوع به قرآن برای کسی که حسبنا کتاب اللهیه و نیست در چیه؟
اونی که هست کنه کتاب اللهیه اصلا اون روایت رو قبول نداره.
نه نه
اون اصلا بحث به اصطلاح اطراف رو قبول نداره، اون برداشته شخصی خودش رو
نه داره. اونم به یه معنایی روایاتی رو که ابو هریره و دیگران حتی ممکنه امام باقر علیه السلام راجبه آیه گفتن رو قبول داره. توجه کنید به اون جهت سوال من، من نمیگم شما قبول دارید یا ندارید، میگم این مدلی که گفتید. شما میگید یه نفری قرآن را میخونه، ترجمه رو میفهمه، آقا بر اساس این ترجمه در زندگیش اصلاحاتی میکنه. سوال اول من اینه که فرق این با اون حسبنا کتاب الله یه در چیه؟ سوال دوم من اینه که مگه قرآن کتاب خودآموزه؟
خیر.
سوال سوم من اینه که اگر کسی ایمان آورد، به قرآن هم رجوع کرد، روایات ذیل آیات رو هم دید، ترجمه ظاهری آیات هم به او تذکراتی داد، ما که نگفتیم این کار نکنه. مگه ما گفتیم اگه کسی قرآن بخواند بعد قرآن بگی که ببخشید، بعد همون لحظه تو دلش بگه خیلی خوب من بدی های شوهرم بخشیدم، ما نگفتیم ایراد داره که. ولی چون ما داریم علمی بحث میکنیم، وقتی شما اون توضیح ها میدین من میگم ببین من درست فهمیدم، میگیم بله، میگم خب اون که از اون کتاب الله شد. اصلا در رجوع به قرآن کتاب خودآموز نیست، کتاب تذکرات اخلاقی فقط نیست. خب اگر قرار بود هر کی مراجعه کرد به قرآن برداشته بگی، خب همین میشد که الان شده، همین آشفته بازاری بود که الان میشه. حالا یه نفری میگه آقا من که صدام به جامعه نمیرسه، در زندگی خودم عمل میکنم، یه نفر میگه تلیفونم دارم تو جامعه هم همین برداشتمو نشون میده. گرفتید نقطه خطرناکشو؟
بله بله.
و الا من دارم میخونم به آیه عفوم که میرسم مثلا فکر میکنم میگم نه پس من نمیبخشم، رد میشم.
پس قرآن رو چجوری ما باید شروع کنیم پیش خودمون که این حالت پیش نیاد؟
الان این سوال شخصیتونو چون قبلا گفتم ولی بازم تکرار میکنم نگه داریم
باش.
که من یه خورده بحث آماده شدم و بگم بعد انشالله ادامه.
میشه همون قسمت
سال رو رستم یه ذره برم جلو. یه فرمایش دیگه هم که اینجا مطرح شد و خانم از راست و خانم از شف و خانم از روبرو و اینا با همدیگه سعی کردن جمله رو جفت جور بکنن، بحث تفاوت کلام خدای متعال در قرآن، در حدیث قدسی و در کلام نبوی و اهل بیت بود. اینم باز انشالله بهش بر میگردم، ولی اجمالاً جمله هایی که صدا بزرگوار گفتن نیاز به یه ترمیمی داشت. حالا اینم یه مقداری صبر کنیم، من یه خود توضیح هم برم جلو بعد انشالله بقیه. این نکته ها نکته های باقی مانده از جلسه قبله. برای این جلسه من 23 نکته دیگه آماده کرده بودم که بگم، بنابراین حالا بذارین اینایی که از جلسه پیش مونده بود و فعلا بگم، بعد اون 23 تا نکترم انشالله هر موقع فرصت شده اون. ببینید مطلب جدید این جلسه در بحث قرآن، هر آیه یک منظور حقیقی داره که مورد نظر خدای متعال، یعنی خدا منظور حقیقیش از این آیه چنین است. مسئله اصلی اینجاست که ما این منظور حقیقی خدا را کجا باید بفهمیم؟ اساساً به همین علته که مسلمانان با وجود داشتن کتاب واحد و پیغمبر واحد دچار تفرقند. ببینید سخن از این است که منظور حقیقی خدای متعال از این آیه چیه؟ و اینا کجا باید بفهمید؟ مثلا پیروان سلفی میگن از اجماع امت. یعنی چی از اجماع امت؟ یعنی از اینکه عموم مردم یه نظری بدن. آخه کی میشه عموم مردم توی موضوع یه نظری بدن؟ آخه یه چیزی بگین که بشه. پیروان سقیفه در پاسخ به این که حقیقت منظور خدای متعال چیست و واقعیت این آیه چه چیزی رو میخواد بر ما آشکار بکنه، یه اصطلاحی که عمر برای خودش وضع کرد رو بسیار تکرار میکنن، حسبنا کتاب الله. این واقعه رو تاریخ طبری گفته، صحیح مسلم گفته، صحیح بخاری هم گفته. راجب صحیح بخاری قبلا یه توضیح دادیم، گفتیم بخاری از اون کلکاییه که، از اون ناکساییه که هر چیز رو نقل نمیکنه، همه جوانه موضوع رو میسنجه بعد میاره. از لطف خدا اینو آورده، اینو آورده که عمر گفت کتاب خدا ما رو بسته. البته بخاری باز با این که نقل کرده نمیگه کی گفته، میگه یه مردی گفت اینجا دور پیغمبر، یه نفری گفت دیگه اوضاع جمع شد. پنج نفر کتاب بخاری رو شرح کردن. هر پنج نفر وقتی به این عبارت بخاری رسیدن گفتن که اون مردی که بخاری میگه یه مردی عمر. تو پرانتز همین سخن عمر و جسارتش به پیغمبر نشانه کفر و بیدینی اوست. مثلا بقیه قسمت‌های زندگیش اگه کار نشته باشین، همین جسارتش به پیغمبر نشانه کفر و بیدینیش. وقتی ابو بکر سر کار اومد اعلام کرد که هیچ کس حق نقل حدیث نداره، تا 150 سال پیروان سقیفه نقل حدیث ندارد، در حالی که شیعه میگه قال ان قال 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 رسول الله، ولی پیروان سقیفه همچه قصه ای نداره. عمر بن عبدالعزیز که اون لعنه بر امام المتقین رو حذف کرد، او که سر کار اومد گفتش که ای بابا پیروان سقیفه که کتاب ندارن، این کتابی بنویسید یه کاری بکنین، شروع کردن به چیزایی نوشتن. خب ابن تیمیه حرانی، اسم کاملش رو شاید نگفتیم تا حالا، احمد ابن عبدالحلیم ابن عبدالسلام ابن عبدالله ابن تیمیه حرانی، مشهور به ابن تیمیه که مؤسس فکری وهابیت و حرفای وهابیت در موضوع شفاعت و توسل اینا از اون نشأت میگیره و علمای اهل سنت زمان خودش حکم به کفرش دادن، حاکم وقت زندانیش کرد، بعدم تو زندان به درک واصل شد، راه تفسیری غلطی را برای مکتب حسبنا کتاب الله به کار برد و اون هم مسیر تفسیر قرآن به قرآن. دانشمندان بزرگ اهل سقیفه در یکی دو قرن اخیر عبارت تفسیر قرآن به قرآن رو زیاد به کار برده و شروع به جذب و وصل آیات به هم کردن. عبارت جذب و دالزال و وصل یه اصطلاحه، یعنی همین تفسیر قرآن به قرآن. به این ترتیب استدلال قرآن به قرآن گسترش پیدا کرد و بعد از ابن تیمیه این به عنوان یه روش در بین پیروان سقیفه شناخته شد. رشید رضا شاگرد محمد عبدو و محمد عبنو و یه سری مشاهیر دیگه شروع کردن همین روش رو پی گرفتن. روش شیعه، نه روش علمای شیعه. عالمان شیعه توضیح میدیم روش‌های مختلفی را پی گرفتن، اما روش شیعه این بود در مقابل روش پیروان سقیفه که مراد الله رو از روایات استفاده کنن، یعنی اون سوال اولیه که خدا واقعا مرادش از این آیه چیست، گفتن باید بریم به معلمان قرآن رجوع کنیم، مکتب وحی، بنابراین مراد الله، باز تعبیر مراد الله رو داشته باشیم، مراد الله رو از روایات استفاده کنیم. بزرگترین دلیل شیعه بر این سخن که همه مسلمانان هم قبول دارن حدیث شریف ثقلین. برای اینکه جلسه همراه با یک فیلم هم باشه، یه قطعه فیلمی برای شما آماده کردم، گرچه جای این فیلم بعد از مثلا نیم ساعت دیگه بحثه، ولی چون دیگه براتون آماده کردم این رو میگذارم، بعد انشالله دوباره به اون قسمت رسیدیم توضیحش عرض میکنم. آقاییست به نام آقای سند، رساله هم دادن، شیخ محمد سند، ایشون بحرینی بوده. بله؟
سند
با سین. آقای سند در یکی از درس هاشون که به زبان فارسیه، ایشون به زبان انگلیسی مسلطه، به زبان عربی مسلطه، الان حوزه تدریسش هم نجفه، اما گاهگاهی میاد ایران، تو قم، تو مشهد یه درسایی داره.
ایرانیه دکتر؟
بحرینی. ایشون در یکی از سخنرانیاش راجع به تفسیر قرآن به قرآن یه توضیحی میده. ما فعلا این توضیح رو بشنویم، بعد مجدد این توضیح رو خواهیم گذاشت و جز به جز اگه لازم بود توضیح میدیم.
تفسیر قرآن بالقرآن، این انگیزش از کجا اومده؟ و چطوره؟ کار به درست و نادرستیش نداریم. درستی مطلق، نادرستی مطلق یا تفسیر، اون مطلبی دیگه است، کارش نداریم. اصلا شیوهش از کجا اومده به ذهن علامه طباطبایی؟ البته بعضی از علماء عامه هم همچین مطلبی دارن، این که ما فقط ما، البته خود آقای خویی هم میپسنده این روش خودش هم. حالا در یک زمان، یعنی میرزا القاضی شاید در درس تفسیرش قائل به این مطلب، چون آقای خویی یه مقداری هم تلمذی پیش میرزا القاضی هم کرده. میرزا این تفسیر قرآن به قرآن با یک شیوه انسان میبینه هم پیش علامه طباطبایی هست، هم پیش آقای خویی هست، هم پیش مرحوم سبزواری سید عبدالعلا در تفسیرش هم هست. این تفسیر قرآن بالقرآن چیه؟ حالا این تفسیر درست است، مطلقه یا مشروط است؟ اینا در اون مقام نیستیم، ده فقط نکته شیوه و رویش او میخوایم نشون بدیم چیه. مرحوم علامه طباطبایی اوشون قائل به این که حجیت قرآن در حاشیه اوشون بر کفایه جاهای متعدد داره، هم در تفسیر میزان هم هست. اوشون قائل به این که حجیت قرآن، حالا اوشون ها نمیخوام خودم، این به حسب مذاق اکثر علماء امامیه نادرسته، اما خوشون این رو پسندیده و به جا نیست، ولی خب پسندیده. اوشون اینجوری دارد که حجیت القرآن بالاتر از حجیت پیغمبر، چی برسه به ائمه. ببینید بحث اصول حجج اربعه، چینش این حجج چی هست، ببین هم بحث اصوله. رابطه بین این حجج که چند جلسه قبل تذکر دادیم به روحا ببینید اثر بخشه. روی این مبنا که ایشون پسندیده خیلی از مبانی خلاف مشهور علماء امامی در روش قائله. مثلا ایشون برکه بر خلاف فریقین هم قائله. مثلا ایشون قائله به این که نسخ قرآن به توسط سنت قطعی هم روا نیست. این خلافه تقریبا بشه بگم متسالم الفریقین. چرا؟ چون که قرآن حجیتش بالاتره، نمیشه حجیت پایینتر ابطال کنه حجیت بالاتر. با همین استدلال فرمودن. حالا جوابهای زیادی دارد همین برا. حتی اگر ما بپسندیم به این که این مبنایشون نه از خود قرآن نسخ میکنه، خود قرآن، چون که خود قرآن فرمود معتاکم رسول فخودو، بس ناسخ خود قرآن در واقعش. حالا کار به این بحثه طلبگیش کار نداریم، کلا ببین تزه وشون حتی در این تخصیص عموم الكتاب بالرواية هم قائم نیست. عجیبه ها، در حاشیه کفایه خیلی عجیبه هست. چرا؟ بخاطر اینکه مثلا لا یأتیه الباطل من بین یدیه و من خلفه، میگه نمیشه از سنت تخصیص بود. یا یه جوری حسبنا کتاب الله در غافلان است. البته بزرگواره، ما خیلی از مطالب از دست خود خدمتهای بزرگ علامه طباطبایی، اما نق زدن طلبگی اوشون خوشش میاد، این بدش نمیاد. نق زدن طلبگی، طلبگی اصلا عالم طلبگی عالم آزادی و سقامی همینه، زنده بودن اجتهاد بسته نمیشه. اما این نفی از زحمات عظیم اوشون هم نمی کنه. اون سر جشه عرض کنم بین که روی این مبنا هم اوشون در شیوه تفسیر گفت که باید قرآن از خود قرآن تفسیر داده بشه. کتاب مبین، مبین احتیاج به مبین نیست. حالا آیات الثقلین در قرآن چیه؟ وما يعلم تأويله إلا الله. نفر ما يعلم تأويله إلا مزاع قاضي أو مزاع علامة طباطبائي. ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فهم. هم راسخون فهم كيه. لا يمسه إلا المطهرون. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. بلا بلا بلا. نمي فربهم بلا إلا المطهرون. أهل آية تطهير. یا در سوره عنکبوت بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. به فرمایش حضرت معصومین در قرآن در چندین سوره حدیث ثقلین، حدیث ثقلین اصلش هم حدیث نبوی نیست، اصلش حدیث خود قرآنه. خلاصه ببین از این قالب گیری حجت رو و نست ارتباط حجیت قرآن با حجیت سنت با حجیت عقل، کاش در عقل اینجوری میفرماید. چاش که اینجوری میفرماید که حجیت قرآن معلم عقل، عقل متعلم. ما اینجا کلنجاری داریم. چرا اینجوری کلنجاری؟ عجب، عقل بشر قلدرتره عقل پیغمبر. استغفر الله، که نمیشه گفت. خلاصه به این نقص زده طلبگی زیاد است، این اثر گذار در چیز بحث. اصلا بعض از شاگردهای علامه حالا اوشون که برای سنت حجیت قائله خدا نکنه، منتها اینجور بعضی شاز از ستا من که به ذهنم از ستا حالا بیشتر از این خدا میدونه، چهار تا از شاگردای نامعروف شاید برای شما ها نمعروف هاش شدن حسبونا کتاب الله حسابی گاز دادن دیگه جاده اون در مدن. از کنم شما شاید نشناسن، خیلی مشهور نیستن، الحمدلله مشهور خیلی نیستن. آره اون طرف، ولی این بین شیوه چطور میبخشه به اون طرف، این بحث خیلی حساس. و حال اینکه مذاق اکثر علماء امامیه پیغمبر هیمنه داره بر قرآن و اهل بیت که هیچی مراتب بالای ائمه اهل بیت از خود قرآن حضرات معصومین نشون دادن او هیمنه داره بر قرآن، مراتب بالای معصومین نه مراتب چی؟ خود معصوم دارای خود هر معصومی ساختمانی است، از بدن گرفته تا بالای عرشه، خود یک دونه معصوم از 14 معصوم. در خود آیات قرآن به طور برهانی حضرات در مقامش، من نیستم که بیان کنم، فقط عرض کردم فهرسوار طرز تزدهی شیوه دهی میخواییم بیان کنیم. بلی دارد ولقد آتیناک سبعا من المثانی، سبعا دو قلو بشه میشه 14 تا، ولقد آتیناک سبعا من المثانی دنبالش والقرآن العظیم، این منت بزرگتره. علی کل در آیات بسیار هست در خود قرآن اشاره دارد که خود اهل بیت بالاتر، البته عرض کردم مراتب بالای اهل بیت بالاتره، مطابق همین روایتی که از امام حسن عسکری در بحار و شاید در تفسیر عسکری هم هست، روح القدس یعنی همون روح امری حقیقت قرآن، فی الصاغورا باغای کوچولوی ما، فی الصاغورا نال من حدائقنا الباکورا، نوبر هنوز پخته رسیده نیست، نرسیده از میوه های ما از باغات نوبر نرسیده باغات کوچیک ما ای روح القدس تشکیل داده شده. این تعبیر خیلی بالاست، در بحار مجلسی ورده. حالا عرض کنم که کار بحث شیوه خیلی متأثر، ببین از قالب حجیت آیا در عرض در طول چی مراتب چی چی بی چی، ببین چقدر خود متد بخش است در تفسیر، بسیار بسیار.
حالا اینم بشنوید، ببین یه جلسه مناظره است، من البته این جلسه رو مؤسسه و ایناشو بعدن توضیح میدم، ولی این چند دقیقه بیشتر نیست. اینم عباراتی که این آقا داره میخونه عباراتی است از کتاب یکی از همون شاگردای آقای طباطبایی که ایشون فرمود که دیگه از خونه کتاب اللهی شد تمام.
ثقل اکبر از وجود ثقل اصغر کفایت کرد، یعنی سنت ها رد نکردن چی میگه رد نکردن؟ این عبارتش رو. دو، قرآن به تنهایی ریسمان نگهدارنده الهی است. قبل و بعدش رو برید هزار تا جمله بیارید. این من گفتید ها، صد بار گفتید، یعنی اگه شما صد این رو هزار تا قرآن ننویسید بعدش این جمله درست نمیشه. تنها درستش کن، اون با این فرق داره، اون با این فرق داره. آقا اشکاله، هم هر چی خواهش با جلوش بذار هم هم دل بخواه هم اصلا آقا
شما اگر یک سال بشه آیات باشه، اگه در فهم آیات باشه
فهم آیات آقا این اونو نگفت. گفت قرآن برای قرآن به تنهایی پیغمبر داد زد، گفت مردم به خدا اهل بیت رو دیگه نذارید ها، تا عمر کن فی کما سقلن کتاب الله رو ادرا چقدر داد زد، من بود از علی رها بشید، من بود از بلاد واسقه رها بشید. آقا میگه قرآن به تنهایی ریسمان نگهدارنده است، اون میگه اعتصم به حبل الله، میگین حبل الله که میگیم علیه، شما میگین نه آقا خود قرآن. چطور آخه شما صد کلام به این صراحت میخواد شما زیر پا بذارید صد جلد روش کتاب بدید ببینید جملتون رو تفسیر کنید. سه، قرآن برای ایمان و احکام اسلامی کافی است. بعد میگن البته برو نماز از امام یاد بگیر، خب گیر کردی دیگه
تفسیر
آقا گفت تفسیر ببینید آقای من قرآن برای ایمان و احکام اسلامی کافی است، هرگز نیازی به بیان احدی ندارد. بابا برید بخونید عباراتشون رو بعد دفاع کنید. چهار،
بگید من
حتی چشم بیارم درست جلسه بعد چهار تا سوال که من جواب بدم، حتی پیامبر بزرگوار و سایر معصومان، حتی ببینید در همه قرآن یک واژه وجود ندارد که تبیین معنای آن محتاج به غیر قرآن باشد. باشه اهل بیت چیکار می‌مسن؟ همان طور که معصومان از رسول و ائمه علیه السلام تابعین تل به قرآنن، ما هم تابعین تل به قرآنی. آقایون خوب دقت کن، به خدا حرفا خیلی پرمغزه، یکمش تحمل بشه. همان طور که معصومان از رسول و ائمه تابعین تل به قرآنن، ما هم تابعین تل به قرآنن. جز قرآن دلیل شرعی و تشریعی وجود نداره اصلا. قال فلان قال فلان، این قال قاله ها را کنار بذارید و با محک اصلی قرآنی وارد بحث دینی شدید. ما کاری نداریم که روایت هست یا نیست، اصلا به سند کار نداریم، اصلا میگه به علت کار ندارم مطلقا، اصلا ما کاری نداریم که روایت هست یا نیست، برای این که محور اول و آخر اعتصام قرآن است.
ببینید اینو دوباره تکرار میکنم، اونجا آقای سند گفتش که سه تا از شاگردای آقای طباطبایی رو من در ذهنم الان هست که اینا دیگه مطلق هست، اونا کتاب اللهی شدن.
بله.
بعد گفت اینا غیر مشهورن، البته یکیشون رساله هم داده، ادعای مرجعیت هم کرده، مبلغانی هم داره. الان عرض میکنم وقت راجب او و دیدگاه او یه سمیناری تشکیل دادن، همین گروه مؤسسه فهیم یه سمیناری ظاهرا اینا هم توش دخیل بودن تشکیل داده بودن. اینجا یه جلسه مناظره ایه، آقای میلانی داره در حسبنا کتاب اللهیه اون شاگرد علامه طباطبایی هم متون نوشته های او دلیل میاره.
درست.
اون دو نفر ظاهرا جز مدافعان او هستن، اونم آقای صادقی تهرانیه که مرحوم شد.
بله.
گفت جلد رسالش هم روش نوشته دیگه، آیت الله مثلا تهران، آیت الله عظمای تهرانی مثلا عالم قرآنی، یه همچین تعبیری که اون الان مرحوم شد. اینجا داره از تعابیر اون میگه که الان من تعابیر رو براتون گذاشتم که متوجه بشین وقتی میگه اونا دیگه حسبنا کتاب اللهی شدن یعنی چی شدن، یعنی دیگه به این صراحت روایاتو گذاشته کنار رو میگه اصلا دیگه نیازی ما اصلا به توضیح و تبیین نداریم، خودمون تابعیتر به قرآنیم، قرآن برای ما بسه در همه چیز و امثال این حرفا. حالا اینا رو داشته باشید، بحث قرآنمون به اتمام نرسید ولی زمانمون تموم شد، انشالله بقیه شد در جلسات بعد با هم ادامه. حالا باز جلو میریم، ما به فرد آقای طباطبایی کاری نداریم ولی داریم راجع به این شیوه مراجعه به قرآن تأمل میکنیم، چون بر این اساس که به هر حال ما در آیین راست بود یکی از منابع اصلیمون قرآنه و رجوع به قرآنه، بعد اول رجوع به قرآن مواجه با همین سوالی میشیم که امروز گفتیم آقا مراد حق متعال از بیان این آیه واقعا چیست. شیوه پیروان سقیفه رو گفتیم، شیوه عموم تشیع رو هم گفتیم، شیوه های مختلف هم در حدود 7-8 بخش انشالله جلسه بعد خواهیم.
تو این چه بخشی فرمنده ای سوال. من میگم این حالی که خب اینقدر خودشون رو قبول دارن و اینقدر راحت میگن قرآن خب بسنده است، مگه این آیاتی که خود آیات هدایت میکنه به مبینین قرآن رو نمیبینن؟ مگه اینا خودشون نمیخونن؟ مگه آیات رو نمیبینن؟ مگه
اون
کلام رسول متوجه شدن شدن دیگه به صرف افتادیم بقیه شما جواب میدم
مثلا آیه را راسخ و نفر علم یا حضور
و ما
نخواه
بودن
فانتاله
یا
بخشی
از
قرآن
یا وسیله
اینا همه اینا رو بس شما
از خودشون
بله اولا از خودشون بپرسیم، ثانیا خب این سوال که شما پرسیدین از پیروان سقیفه اصل رسول خدا هم باید به همین رو بپرسید دیگه، مگه امیرالمومنین نمی‌بینید؟ مگه از زهرا نمی‌بینید؟ اتفاقا یکی از نکته‌هاش در همینه، شما نگاه کنید در خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها چقدر قرآن می‌خونن، وقتی اینا بربر حضرت رو نگاه می‌کنن یعنی چی؟ چرا قرآن برای اون آیه ای نمی‌شود؟ صحبت همین جاهاست، چرا برای اونها قرآن آیه نمی شود ولی ما بعد از 1000 سال وقتی خودتو فدکیه رو میکنیم متذکر میشیم به حقانیت وجود مقدس از زهرا. از زهرا اومدن خودشون معرفی میکنن، میگن من فاطمه هم. یعنی اونا نمیدونستن حضرت فاطمه هم سلام داره. اتفاقا
من
یکی
از سالا خب
ببینید،
ما میگید اون موقع اونها مثلا از معاندین درجه بودن، الان که این همه آگاهی بیشتر شده
همه شون معاند بودن، این همه مردم هم معاند بودن،
ناگاه هم بودن دیگه.
ناگاه به چه معنا؟ ندیده بودن، تو قدیر نبودن، پیغمبر ندیده بودن، در خان... دختر پیغمبر رو نمیشناختن، دختر پیغمبر رو نمیشناختن.
خب استاد یا معاند چه لفظی میشه روشون گذاشت؟ اگر معاند نبودن، منافس بودن، منافس نبودن، چی بودن
بس؟
از چی رو این کار کردن؟
جایگاه امامت رو نشدن،
ممکنه ترسو بودن،
همون تهدید شده بودن.
حالا اجازه بدید ما در همون مرحله اول سوالتون که راجع به همین عالمان حاضر میپرسید، میگیم باید از خودشون بپرسیم، بعضیاشون هم بعضیاشو جواب میدن. یعنی شما ازش پرسی این آیه یعنی چی میگه، یعنی این، این آیه یعنی چی میگه، یعنی این.
خب وقتی شما این
آیه رو
از کجا آوردی چی میگه؟
حالا وقتی از خودشون
پرسیدیم مصلا، حالا ما که فعلا دسترسی به شما داریم.
الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فيها طبيب. اللهم اجعلنا من خير اعوانه و انصاره و المستشهدين بين يديه. رب صل على محمد و آله، اللهم صل على محمد و آل محمد، و عجل فرجهم و لعن قضاءهم. انشاءالله خدا همه بیماری های جسمی و روحی این جمع و این خانه رو به لطف و کرم موسی بن جعفر از همه ما از اهل این خانه دور بفرمایید. به لطف مولامون موسی بن جعفر سلام الله علیه، اون چه خیر و نیکی و برکت و معرفت است بر ما و اهل این خانه نازل بگردان. عروس و داماد خوب نصیب این خانواده محترم و بقیه مادر خانوم ها و مادر شوهر های این جمع بگردان. خیلی شل گفتین الهی آمین.
الهی
آمین. معلومه که بچه هاتون دیگه عرستومات کردین تموم شده.
نه استاد.
خب خدایا به لطف خودت بر بندگانت، به لطف خودت بر شیعان امیر المومنین امنیت و آسایش و راحتی و رفاه بر همه دوستان اهل بیت خاصه این مملکت شیعه نازل بگردان. خدایا عاقبت ما رو عاقبت خیر و شهادت در رکاب مولامون امام زمان سلام الله علیه مقدر بفرما. اون چه خیر است به فکر و زبان و عمل ما جاری بگردان، اون چه شر است از فکر و زبان و عمل ما دور بگردان. ما رو آماده درک برکات بیشتر از ماه مبارک شعبان، ماه مبارک رمضان و باقی مانده ماه رجب بفرما. هدیه میکنیم به همه درگذشتگان، حقداران، ذوالحقوق، خاصه پدران و مادران، سوره حمد چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و
عجل فرجهم و فرجهم.